ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. در آستانه برگزاری کنفرانس پاریس، جان کری وارد فرانسه شد. گروه حکومت اسلامی اعلام کرد گروگان بریتانیای خود را گردن زده است. هاشمی رفسنجانی میگوید که مردم با انتخاب حسن روحانی نگذاشتند کشور بیش از پیش وارد تنگنا شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در آستانه برگزاری کنفرانس پاریس در خصوص ائتلاف در خصوص ائتلاف ستیز با گروه حکومت اسلامی وارد پاریس شد. این کنفرانس فردا دوشنبه برگزار خواهد شد. فرانسه پیشتر اعلام کرده بود که آماده است پذیرای ایران در این کنفرانس باشد. با این همه جان کری گفته بود که حضور ایران در این کنفرانس به دلیل حمایتش از کشورهای نظیر سوریه مناسب نخواهد بود. در پی انتشار این اخبار، حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که ایران علاقه‌ای به حضور در این کنفرانس نمایشی با مهمانهای منتخب ندارد و در پی مبارزه واقعی با تروریسم در منطقه و جهان است. اعضای گروه حکومت اسلامی ویدیویی را منتشر کردند که در آن دیوید هاینز، امدادگر بریتانیایی که سال گذشته در سوریه ناپدید شده بود، گردن زده می شود. به گزارش رویترز، ویدیویی منتشر شده پیغامی به متحدان آمریکا نام دارد و در آن دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، تهدید می شود که اگر به مبارزه با حکومت اسلامی ادامه دهد، یک شهروند بریتانیایی دیگر نیز گردن زده خواهد شد. دیوید کامرون نیز در واکنش به این اتفاق آن را یک عمل شیطانی محض نامیده است. آقای کامرون در بیانیه خود وعده داده که قاتلان دیوید هاینز را به سزای اعمالشان برساند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سخنانی با انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد گفت که شیوه های اجرایی آن دولت کشور را دچار تنگناهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کرده بود و سرانجام مردم تصمیم گرفتند که با انتخاب دولت جدید به آن خاتمه دهند. به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای هاشمی که در حال حاضر در مشهد به سر میبرد، همچنین در اظهارات خود از افرادی صحبت کرده که شریک دولت محمود احمدی نژاد در به گفته ای او حیف و میل درآمدهای کشور بودند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنان خود تاکید کرد که همین افراد در حال حاضر علیه دولت حسن روحانی کارشکنی می کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز شنبه پس از بازگشت از سفر 5 روزه خود به 2 کشور آسیای میانه در بیمارستان از آیت الله خامنه ای عیادت کرد. به گزارش ایلنا، حسن روحانی به اطلاع رهبر ایران رسانده که در جریان اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای تمام رؤسا و به طور ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به رهبر جمهوری اسلامی سلام رساندند. آیت الله خامنه ای روز 17 شهریور ماه به دلیل عارضه پروستات در بیمارستانی دولتی تحت عمل جراحی قرار گرفت. روز 18 شهریور محمد مهدی گلپایگانی رئیس دفتر آیت الله خامنه ای اعلام کرد که وی تا 5 یا 6 روز دیگر مرخص خواهد شد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ای دریچه، حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد. توجه فرمایید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با گزارش سالیانه دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه در گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در زمینه آزادی بیان و احترام به حقوق بشر در عمل کار چندانی انجام نداده و به وعده هایش عمل نکرده است. او در این گزارش نسبت به افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران هشدار داد. بازداشت روزنامه نگاران و فعالان مدنی و سیاسی، توقیف روزنامه ها و فیلترینگ وبسایت ها و شبکه های اجتماعی هم از دیگر مواردی است که بانکیمون از آنها انتقاد کرده. دبیرکل سازمان ملل در گزارش سالیانه اش گفته تبعیض علیه اقلیت های قومی و مذهبی در ایران همچنان ادامه دارد. مقام های ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره میگوید:
اگر ما بخوایم نص قانون اساسی رو مورد توجه قرار بدیم، این رئیس جمهور است که باید آزادی های مندرج در قانون اساسی رو به موقع اجرا بگذاره. خب حداقل کاری که رئیس جمهور میتونه بکنه اینه که به مامورانی که به حقوق مردم تجاوز میکنن، به قضاتی که حقوق مردم رو در دادگاه انقلاب پایمال میکنن، چه به رئیس قوه قضاییه، چه به مسئولان نیروی انتظامی و دیگران، حداقل میتونه تذکر بده. یا اینکه از رهبر جمهوری اسلامی که میدونید مسئولیت تنظیم روابط بین قوای سگانه رو داره بخواهد که متخلفان حقوق بشر رو تحت تعقیب قرار بده. اینها مسائلی است که متاسفانه طی یک سال گذشته مردم ایران در کارنامه آقای روحانی سراغ نکردند و اینجاست که میتونیم بگیم کارنامه آقای روحانی متاسفانه کارنامه مردود است.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، 9 تن از دراویش گنابادی محبوس در زندانهای اوین تهران و نظام شیراز از 9 شهریور ماه در اعتراض به آنچه که نقض حقوق دراویش خواندند دست به اعتصاب قضا زدند. حمیدرضا مرادی سروستانی، افشین کرمپور، فرشید یداللهی، رضا انتصاری، امیر اسلامی، امید بهروزی، مصطفی دانشجو، مصطفی عبدی و کسرا نوری. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت جسمی این دراویش ابراز نگرانی کرده و میگوید عدم دسترسی این افراد به امکانات پزشکی و درمانی لازم جان آنها را تهدید میکند. صدیقه خلیلی، همسر حمیدرضا مرادی، و جزئیاتی بیشتر در این باره.
الان گفتن ما هیچ اعتراضی دیگه به این که ما رو از بند 350 آوردن برای مریضیشون و اینا اقدام نکردن، خیلی اذیت کردن. در طول زمان که تو انفرادی بودن شکنجه های زیادی شدن، تو انفرادی زیاد نگرش داشتن. به اینا گفتن ما اصلا دیگه به اینا کار نداریم، فقط باید دراویش آزاد باشن، نقض حقوق بشر نباشه برای دراویش.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از محکومیت سهیل عربی، یک شهروند تهرانی، به اعدام خبر داده که اتهامش سب النبی یا توهین به پیامبر مسلمانان از طریق نوشتن مطالبی روی صفحه فیسبوکش عنوان شده. او از حدود 10 ماه پیش در زندان اوین به سر می‌برد و تا آخر شهریور ماه فرصت دارد تا به حکمش اعتراض کند. روح الله توانا، شهروند اهل مشهد، هم سال گذشته به همین اتهام به اعدام محکوم شد. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره میگوید:
از نظر ما، از نظر حقوقی و حتی قوانین حاکم کنونی ایران، این چیزی جور تفتیش عقاید نیست. کل حقوق بین المللی هم این که یک شخص با عبارتی مبهم متهم بشه و حکم اعدام بگیره به هیچ وجه در قرن 21 قابل قبول نیست.
بازداشت مجدد علی رشیدی، اقتصاددان و از اعضای جبهه ملی، اعتراض‌هایی را به دنبال داشت. جبهه ملی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از زندانی شدن این اقتصاددان انتقاد کرده و خواستار آزادی او شده است. علی رشیدی که در سال 91 در پی نگارش مقاله‌ای در نقد اختلاس 3000 میلیارد تومانی به 2 سال زندان محکوم شد، از حدود 1 ماه پیش در بند 350 اوین به سر می‌برد. یوسف مولایی، وکیل مدافع علی رشیدی، و توضیحاتی بیشتر درباره پرونده و اتهام‌های او.
وکیل
حدودا میشه یک ماه دوباره ایشون برگشتن زندان. اون چیزی که به ایشون حکم داده شده اینا دو تا اتهام داره، یک اتهامشون تبلیغ علیه نظامه، یک اتهامشون توهین به رهبریه، در مجموعشون به 2 سال محکوم شدیم. ایشون اتهامشون امنیتیه، اون توهین به رهبری چه میدونم قطعیه، ولی اون اتهام اول عضویت در گروه های غیرقانونی که مجموعشون جبهه ملیه.
به گزارش منابع ملی مذهبی، حسین رفیعی از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی روز دوشنبه به دادسرای اوین احضار و پس از تفهیم اتهام با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. حسین رفیعی تیر ماه سال جاری در نامه‌ای به حسن روحانی از رفتار نامناسب نیروهای امنیتی هنگام تفتیش منزلش انتقاد کرده بود. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس در این باره بیشتر میگوید.
دارن یک فشار جدیدی میارن، تهدید میکنن به شکل مستقیم و غیر مستقیم ملی مذهبی ها و البته کنشگران سیاسی دیگر رو که به تعبیری دست از پا خطا نکنن، و این شمشیرهای داموکلس آمیخته شده بر فراز سر کنشگران سیاسی مدنی، کسانی که در جوامع دموکراتیک قدر میدیدند اما متاسفانه در ایران دارن بیهوده و بلا موضوع تهدید میشن، اون هم در وضعیتی که کشور بعد از انتخابات 92 به سر میبره و نه بعد از انتخابات 88.
سازمان عفو بین الملل از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری قنچه قوامی، شهروند ایرانی بریتانیایی از زندان شد. قنچه قوامی فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاهی در لندن است که اسفند ماه سال 92 به ایران بازگشت و 30 خرداد ماه در روز مسابقه والیبال ایران و ایتالیا در مقابل ورزشگاه آزادی بازداشت شد. او پس از ساعاتی آزاد شد اما روز 9 تیر ماه مجدداً بازداشت شد و از آن زمان تا کنون به اتهامی نامعلوم در زندان اوین نگهداری می شود. نیما قوامی، برادر قنچه قوامی، و جزئیاتی بیشتر در این باره.
بالاخره مسئولان مثلا پیغام ما رو بشنون دیگه و مثلا یه کاری انجام بدن این سر بهتر رسیدی کنن به پرونده. مثلا که آقای روحانی گفته بودن که خانوما میتونن برن استادیوم و حالا این قنچه مثلا گرفتنش، اینا خیلی در تضاد این حرفا با اتفاقی واسه قنچه افتاده.
آرش صادقی، فعال سیاسی منتقد، به همراه همسرش گلرخ ایرایی هفته پیش بازداشت شد. دو تن از نزدیکان او در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرده و گفتند نوید کامرانی و آرش موسیوند، دو تن از دوستان آرش صادقی، هم 15 شهریور ماه بازداشت شدند. از وضعیت و اتهام این بازداشت شدگان خبری در دست نیست. به گزارش منابع کارگری، رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، هفته پیش تحت عمل جراحی مهره‌های کمر قرار گرفت. او حدود 2 سال پیش هم تحت عمل جراحی مهره‌های گردن قرار گرفته بود و به گفته خانواده‌اش شرایط زندان برای وضعیت جسمی او مناسب نیست. این فعال کارگری به اتهام تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، محمد تسلیمی، حمیدرضا برهانی و زینب اکبری، 3 نوکیش مسیحی، 10 روز پیش توسط ماموران امنیتی در اصفهان بازداشت شدند و از وضعیتشان خبری در دست نیست. مهدی وزیری و امیر کیان هم 2 نوکیش مسیحی دیگرند که حدود 3 هفته پیش توسط ماموران امنیتی در یک کلیسای خانگی در تهران بازداشت و به زندان قزل حصار کرج منتقل شدند و وضعیت پرونده و اتهامشان همچنان نامعلوم است. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن:
بعد از اینکه دستگیر میشن، اتهاماتی که بهشون معمولا زده میشه جنبه امنیتی پیدا میکنه، چون به هر حال اگرچه این افراد رو به خاطر دلایل عقیدتی و فعالیت‌های کلیساییشون چه در کلیساهای رسمی چه در کلیساهای خانگی بازداشت میکنند، اما برای اینکه توجیه قانونی هم براش پیدا میکنند، بر اساس قانون مجازات اسلامی اتهامهای امنیتی بهشون وارد میشه که اقدام علیه امنیت ملی با شرکت و یا تأسیس کلیساهای خانگی از جمله اونهاست.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.